بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا فداه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل لي يدا على من ظلمني. بخش دیگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق. در این بخش مجموعاً دعا برای توانمند شدن در برابر کسانی است که به گونه ای مزاحم انسان می شوند. اولین جمله این است: وجعل لی یدن علی من ظلمنی. بار الها برای من دستی قرار بده بر ضد کسی که به من ستم می کند. این ید در اینجا به معنای قوت و قدرت هست، یعنی خداوند به من قدرت مقابله با ظلم ظالمی که مرا تهدید می کند یا به حقوق من تجاوز می کند عنایت کن. چند تا نکته از این فراز از دعا قابل استنباطه. نکته اول این است که زیر بار ظلم رفتن خوب نیست. اینکه انسان زیر بار ظلم دیگران بره این چیز خوبی نیست. البته یه وقتی که توان ندارد مظلوم واقع می شود، اون یه مسئله دیگه است که در اینجا دعا می کنه خدایا به من این توان رو بده که بتونم مقابله کنم. ولی خب خداوند این توان رو نداد، اون یه مسئله دیگه میشه. نکته دوم این است که توانمند بودن برای مقابله با ظالم هم خودش یک از مکارم اخلاقی است که حضرت از خداوند این رو تقاضا میکنه که انسان قدرت داشته باشه برای مقابله با ظلم کسی که به او ظلم میکنه، یا به کشورش ظلم میکنه، یا به شهرش ظلم میکنه. و اینکه قرآن در واقع می شود گفت این نکته ریشه در این آیه کریمه دارد که وعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. انسان باید خودش رو بسازد، قدرتمند کند برای اینکه مقابله کند با اون تهدیداتی که از دشمن صادر می شود. نکته سوم این است که علاوه بر توانمند بودن، مقابله با ظلم هم، این هم یک کار خوبیه. انسان انتقام بگیره از ظالم، این هم که ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. انتصار یعنی همون انتقام گرفتن از ظالم. حالا نکته مهم این است که ما در یک دست از روایات مثل همین روایت، مثل همین دعا، یا در دعای عرفه منصرنی علی من ظلمنی، خدای من نصرت بده بر اون کسی که بهم ظلم میکنه، از خدا میخواد که انسان بتواند بر ظالم پیروز بشه. در مقابلش روایاتی داریم که عفو کردن از ظلم خوبه. چجور میشه بین این دو دسته از روایات جمع کرد؟ مثلا خود امام حسین علیه السلام نقل میکند از پیغمبر گرامی، میفرماید حدیث قدسی است، خداوند فرمود که اوصانی ربی به سبعه، در بعضی از روایات داره به تسعه، یکیش این است: و ان اعفو عمن ظلمنی، و اعطی من حرمنی و اوسد من بله قطعنی. یکی از چیزایی که خداوند به من توصیه کرده، سفارش کرده، این که اگر کسی به من ظلم کرد از او عفو کنم، کسی به من منو محروم کرد بهش بدم. و اوسل من قطعنی، ای کسی از من قطع رابطه کرد، ما برم پیوند با او برقرار کنم. این چجور میشه بین این دوتا جمع کرد؟ انشاءالله پاسخش در جلسه بعد. صلواتی خط بفرمایید. در مباحث قبلی 8 نظریه در تبیین روایت حالا متواتر به قولی یا مستفیض به طور قطعی و معتبر که هم از طریق شیعه و سنی نقل شده، لا ضرر و لا ضرار، عرض کردیم. حالا ببینیم بر اساس این روایت قدما چه گفتن و چه باید، کدام یکی از اقوال رو برای ما قابل قبول هستش. آیت الله سبحانی فرمودن که فقد استدل المشهور بالقاعده فی موارد کثیره نشیر الی اقل القلیل منها. مشهور فقها به این قاعده لا ضرر استدلال کردن در موارد بسیار که ما به اندکی از کمش اقل قلیل اشاره میکنیم، که 2-3 مورد رو ایشون ذکر میکنه. ولی بر اساس جستجویی که انجام شد، ظاهرا حالا این که بگیم مشهور بین متأخرین مشهور هست، این قابل قبوله، ولی کن در قدما چند مورد بیشتر ما یافت نکردیم، رواج خیلی زیادی نداره، که حالا یه چند موردش رو خدمتتون عرض می‌کنم. اولین کسی که فتواش در دست هست به استدلال به این روایت کرده یا به این قاعده کرده، آیه ابن جنید هست در قرن 4 که اونجا در این مسئله که حالا اگر کسی یه چشمه ای دارد، حالا یا چاهی دارد، یه کسی دیگه میخواد در کنارش یه چاه دیگه حفر کند، این چندن این چشمه یا چاه در کنار اون چاه دیگری، این سبب میشه آب این کم بشه و این ضرر کنه. آیا این کار درسته یا درست نیست؟ ایشون استدلال میکند به همین قاعده لا ضرر، میگوید فعموم قوله صلی الله علیه وسلم لا ضرر و لا ضرار، این مانع هستش، نمیشه استدلال کرده ایشون به این روایت. همچنین خدمتتون عرض کنم که شیخ طوسی در کتاب خلاف صفحه 41 در بیع قبنی، که همین موردی که مرحوم شیخ انصاری هم به اون استدلال کرده، اینجا اگر بخوایم بگیم لازم هست این بیع، باز ایشون این لزوم بیع رو نفی کرده. دلیل اونا ما روی عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال لا ضرر ولا ضرار، ایشون استدلال کرده لا ضرر. همچنین در همین که جلد 3 خلاف صفحه 80 در این مسئله که یه درختی رو کسی فروخته، درخت خرما رو فروخته، خرماش نرسیده، حالا میخواد چیکار کنه؟ اون کسی که خرما رو خریده قبل از این که خرما برسه، صاحب درخت خرما میگه خب خرماهاتو بیچون بره. خب این که خرما بیچون بره که به چه دردش میخوره؟ خرمایی که نرسیده، این باز خرما برسه، درسته درخت خرما مال اونه، خرما مال اینه، ولی کن خرما باید برسه تا اون طرف بتونه استفاده کنه. اینجا باز گفته که ولی ان النبی دلیل علی وجوب تبقیته ان المرجع فی ذلک الی العاده، این که بخواد باقی بمونه تا برسه، مرجعش عادت عرف است. و عرف هم میگه چی؟ میگه که ثمر لا تشترا الا علی ان تأخذ فی اوانها، میوه رو باز در وقت خودش چین. و فإن ذلک لم تجرب العاده، این عادت نیست، عرف نیست، خلاف عرفه. ولی ان النبی دلیل روش قال لا ضرر ولا ضرار و قطع آفی غیر وقت آفی ضرر، این ضرر میکنه که مشتری چیکار میکنه؟ ضرر میکنه، نه باز ضرر بزنه، حق نداره. همچنین در موارد مختلفی هست، در مسائل مختلف دیگه، حالا ما دیگه بقیهش رو نمیخونیم. چیزی هست در بسیاری از موارد استدلال میکنه به همین لا ضرر و لا ضرار، در یک مورد هم استدلال میکنه قول النبی صلی الله علیه وسلم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این در مقابل اهل سنت کتاب خلاف هست، مثل شیخ طوسی که عرض کردیم اونها فی الاسلام دارن. این روایت ممکنه اینجوری بگیم، این به خاطر در محاجه است که نظر اهل سنت رو نقل میکنه، جلد 3 صفحه 493. موارد متعدد دیگری هم داره که حالا ما اون موارد دیگر رو نیازی نیستش بخونیم. در این حالا چی بود؟ این حکم این در جایی است که ضرر ناشی از چیه؟ ناشی از فعل انسان هستش. در اونجایی که انسان به خودش ضرر بخواد بزنه، مثل فرض کنید که بخواد وضو بگیره در زمستان یا زخم بدنش میخواد چیکار کنه، وضو گرفتن برای زخم بدنش ضرر داره، میگه اذا خاف است اعمال الماء، در مبسوط جلد 1 صفحه 35، ان خاف استعمال الماء لشدت البرد و امکنه اسخانه وجب علیه ذلک، خواهی میخواد سرد آب رو واجبه که گرمش کنه که بتونه، میترسه بریز بشه، خب گرمش کن، آب گرم بزنه. و الا تیمم، اگه ممکن نیست خب اینجا باید تیمم کنه، لازم نیستش وضو بگیره اگه سرد هست برای ضرر داره. و صلا ولا اعاده علیه مسافرن کان او مقیما، حالا میخواد مسافر بشه دیگه اعادم نداره، چون بالاخره آب براش چیه؟ سرد بده زرد. و من کان فی جسدهی فی بعض جسدهی او بعض اعضای طهارت ما لا ضرر علیه و الباقی علیه جراح او علیه ضرر فی سالما جاز له تیمم ولا یجب علیه. در اینجا هم باز میفرماید که جایز است تیمم کردن، ولا یجب علیه غسل الاصلا اعضا از صحیحه و این غسله ها و تیمم کان احوط، اگه هم بشوره هم در اینطور مواردی که بعضیش میشه بعضیش نمیشه، اگه هر دوتاش هم تیمم میکنه احوط هست. که اینجا مسئله ضرر رو باز چیکار کرده؟ گفته اینجا اگه ضرر داشته باشه میتواند تیمم بکنه. ولی که استدلال نکته اینجا اینو توجه کنید، چون در جنبندی نهایی استدلال به قاعده لا ضرر نکرده، ولی که گفته که اگر ضرر داره آب چیه؟ آب برای ضرر داره آب رو تیمم کن. بله، هر چیزی که ما روایت صحیحه داریم، هر چیزی که برای بدن ضرر داشته باشه این مشکل هست، چیز نیستش. نهی در عبادات در اونجا که ضرر داره نهی داره. بعد قبلا هم یادتون باشه مفصل خوندیم اضرار به نفس مطلقا اشکال داره، البته آیت الله خویی در میگه حالا در اطلاقش اشکال میکنه، ولی کن میگه اونجایی که باز حالا نمیخوایم وارد این بحث بشیم دوباره، ولی کن فقها ها میگن به هر حال اضرار به نفس این بر اساس ادله‌ای که داریم منهی و عنه. خب اینجا وقتی که ضرر زدن به نفس منهی و عنه هستش چی میشه؟ اینجا دلیل خاص داریم. خب خب روایت دیگه، روایت قبلا خوندیم، روایت خوندیم، حالا میخواد دوباره بخونیم. سنش هم صحیح بود، سنش صحیح بود، میگه کل ما یزور رو بده ازن سنش، اگه یادتون باشه قبلا خوندیم که هر چیزی که به بدن ضرر داشته باشه این اشکال داره، یعنی حرام هست. حالا میخوای بعد از این بحث عرض بکنم، یه بحث دلیل دیگه داره که اونجا اگر حرجی شد، حالا بحث حرج همین چیز دیگه است که در اگه انشالله لازم بود در ادامه بحث مطرح خواهیم کرد. حالا الان قبلا خوندیم، حالا دوباره الان نیوردم آدرسشو نیوردم. چرا قبل در مقدمه بحث، در مقدمه که میگیم اضرار به نفس حرام هست، من یادم بحث کردیم، اگه یادداشت کرده باشید مراجعه هم کنید به این بحث ها هستش. حالا من دوباره فردا انشالله اشاره میکنم به روایت، الان امروز نیورد، نه روایت صحیحه داریم. خدمتتون عرض کنم که بعد یکم ابن براج هست. ابن براج هم باز استدلال کرده، یکی دیگه از قدماست که در کتاب مهذبش جلد 2 صفحه 527 اونجا در همین در این بحثی که ضرر زدن شریک به شریکش که مفصل بحث کرده، میگه روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال لا ضرر بلا ضرار فکل ما کان مشترکن و هو مویسه و قسمت من غیر ضررین یا تعلق و عهد شراکی. اینجا باز ایشون در مهذب هم استدلال کرده به قاعده لا ضرر. ابن زهرم باز که از قدما هست در خیار قبن، اونجا در خیار عیب اونجا چیز کرده، استدلال کرده. غیر از اینها رو ما پیدا نکردیم، این سه نفر پیدا نکردیم. ولی چرا از زمان علامه به این بر، از زمان علامه به این بر زیاد استدلال شده دیگه در کتب فقها، در متأخرین زیاد استدلال شده به این قاعده لازره. حالا نکتش اینه، نکته قابل توجه اینه که اگر ما اقوال رو ببینیم، می‌بینیم که همین چند جز از این چند مورد در قدما نداریم. اون وقت البته استدلال به دفع ضرر بدون استناد به روایت یا قاعده وجود داره، مثل همین که خوندم براتون. نکته دیگه اینه که در قدما استناد به لا ضرر در موارد اضرار به غیره، یعنی اینجا نگفته که چون در همون مورد هم که خوندیم گفته ضرر داره، یعنی به قاعده چه نکرد، به روایت لا ضرر بلا ضرار استناد نکرد. در موارد تبدیل حکم، مثلا مثل تیمم، حکم وضوع به تیمم که رفع حکم تکلیفی باشه، استناد به دفع ضرر وجود داره، ولی استناد به قاعده لا ضرر ما ندیدیم. بیشتر از تقریبا از حدود قرن ششم به بعد استناد در حکم تکلیفی هم استناد شده به همین لا ضرر و لا ضرار اینجا دیده شده، مخصوصا از زمان علامه به این طرف. اینجا در برای نفی حکم تکلیفی هم به قاعده لا ضرر، به روایت لا ضرر و لا ضرار استدلال شده. خب حالا این اقوال بود. به هر حال چی در میان این 8 قولی که عرض کردیم، با توجه به اینکه در قدما و متأخرین اینجوری فتوا دادن، چجوری میشه فتوا داد؟ در مجموع این نظریه‌ای که ما به ذهن قاصرمون میرسه، در قسمت این دو بخش باید بکنیم، همونطوری که قبلا در جلسه دیروز عرض کردم، لا ضرر و لا ضرار. در بخش اول نکته ای که آیت الله سبحانی گفتن به نظر میرسه با فهم عرفی از روایت تناسب بیشتری داره، با اقوال قدما هم هماهنگ‌تر هستش. یعنی در اونجا که ضرر ناشی از فعل انسان باشه، اینجا باید فرق قائل شد با اونجایی که ضرر ناشی از چی باشه؟ از حکم شرعی باشه. اونجا که ضرر ناشی از حکم شرعی است، مثلا میگه خمس بده، زکات بده، جهاد بخون، امثال اینها که حالا اشاره در ادامه بحث مفصل در این زمینه و توجیهی که کردن آقایون نسبت به این موارد رو، هم توجیهشون رو میگیم هم مواردش رو عرض میکنیم. اینها رو به نظر میرسه روایت منصرفه. چرا؟ چون قرینه مقامیه داریم. چون یه مورد بیارید که این لا ضرر و لا ضرار رو پیغمبر یا ائمه در مورد احکام تکلیفی گفته باشن، یه مورد پیدا نمی‌کنیم. ما اگر اونجا که اینهایی که گفتن، این مواردی که خوندیم، همش در اون در مواردی است که در مواردی که ضرر زدن از ناحیه چیه؟ از ناحیه خود انسانه، که به نظر میسه اینم باز ریشه در خود آیات قرآن داره، که آیات چه قبلا خوندیم که در قرآن هم، قرآن کریم هم مکرر آمده که اونجا که چیزی مسجد مسجد ضرار شد، اینجا خلاف میشه. وقتی که خواست زن مرد به بچه ضرر بزنه غیر مضار میشه. وقتی وصیت خواست وصیت بکنه حق داره، ولی که وقتی میخواد ضرر بزنه این غیر مضار میشه. بنابراین ما به نظر میرسه قاعده لا ضرر ریشه در آیات قرآن داره، به آیات قرآن برمیگرده و ناظر هست به اونجا که بخواد کسی به دلیل به استناد یک حکم شرعی ضرری به کسی بزنه. حکم شرعی محدود است به اون مواردی که چیه؟ ضرر به کسی نخوره. اونجاست که ما اون حکم رو میتونیم از اون حکم به نفع خودمون استفاده کنیم. ولی اونجایی که بخواد به نفع انسان از حکم شرعی، مثل قاعده سلطنت، مثل وصیت، امثال اینها، میخواد جوری استفاده کند از این حکم شرعی که به دیگری ضرر زنه، اینجا نه، در اونجا حق نداره. حتی ما داریم که اونجا که ضرر هست بر خود انسان، بر شخص انسان، شارع میگوید چیکار کن؟ شارع میگوید این ضرر رو متحمل شو، حکم منو انجام بده. یکی دو نمایش رو عرض میکنه. روایت در وسائل هست جلد سوم، باب و وجوب و شراء الماء للطهاره و این کثر از سمن و عدم و جواز تیمم مع القدرت علی الشراء، که این شبیه باز همین حجمون هم میشه. روایت اول، محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی که ثقتون جلیل، احمد ابن محمد، این احمد محمد ابن عیسی ثقتون جلیل، ان برقی، این محمد ابن خالد برقی است که ثقه است، ان سعد ابن سعد که این هم ثقه است، ان صفوان ابن یحیی که لا یروی ولا یرسل الا ان ثقه. روایت سند معتبر هست، صحیح است. سألت ابوالحسن علیه السلام، صفوان میگه از ابوالحسن، اینجا مقصود امام رضا علیه السلام هست، امام رضا، این ابوالحسن صفوان میگه از یاران خوب حضرت بوده، نه ایشون از یاران چیز بوده دیگه، اینجا از یاران امام رضا علیه السلام، ولی این روایت از امام رضا علیه السلام هست. ان رجل احتاج الى الوضوء للصلاة، حالا فرق نمی کنه از امام رضا باشه، امام خود، ان رجل احتاج الى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء، میخواد وضوء بگیره برای نماز آب نداره، فوجد بقدر ما يتوزع به بمئت درهم، یه کسی آب داره میگه آبو میدم 100 درهم میگیرم، او 1000 درهم 1000 درهم میگیرم، و هو واجدون لها، پولم داره، این 100 درهم داره، 1000 درهم داره، پول خیلی گزاف میگیره، پولی که مثلا نیم درهم، آبی که نیم درهم هم نمیارزه میخواد 1000 درهم بگیره. بله، فوجد به قدر ما یتوزع بهی، بله خب بله، یشتری و یتوزع او یتیمم. این سوال اینجا تمام میشه. این که پول داره، آدم پول دار بخره آب رو با 1000 درهم و یتوزع وضو بگیره او یتیمم، این پول رو نده تیمم کنه. خب اینجا جاییست که اینجا ضرر دیگه. مثلا حجیست که چیکار میکنه؟ باز بیا پول یه هواپیمای اختصاصی رو بده، پولم داره، هیچ مشکلی هم براش نیست. قال لا، نه تیمم نکنه، بل یشتری، بده این پول رو، بده چیکار کنه؟ آب بخره وضو بگیره. بعد اصابنی، بعد امام رضا علیه السلام میگه اتفاقا بر خود منم همچین اتفاق افتاد. مثل کی بوده؟ در حضرت رضا هم گرون فروشی میکرده. میگه بعد از قد اصابنی مثل زالک فشتریتو و توزعتو و ما یسرنی به زالک مالون کثیر. حالا اینجا این نسخه کافی با اینجا فرق داره. اینجا ما یسرنی یعنی شادم نمی کنه، یا شادم میکنه که مال کسی، اگه ما یسرنی اینجوری بگیم شادم میکنه که بدم چیکار کنم، یه مال کسی رو بدم چون اون چیزی که گیرم میاد خیلی زیاده، اگه یسرنی باشه. اگه و ما یشتری به ذالک مالون کثیر، و یا چیزی که میخرد به او مال کثیره، یا ما یشترا به ذالک مالون کثیر، با یه مال کثیر خلاصه امام رضا پول داد و چیکار کرد؟ این آب رو خرید. مشابه همین روایت هست از مرحوم صدوق نقل میکنه در همین وسائله. اینجا داره واجدون لها، توی این کلمه واجدون لها که در اینجا هست، تو اون روایت هست، اینجا نیست. اینجا مایسرونی، اینجا به جاش مایسوونی به ذالک مال کسی، من ناراحت نمیشم که مال زیادی هم بدم چیکار کنم این بخرم. همین روایته، ولی چند یه تغییر نسخه است دیگه، نسخه بدن بدونم. ولی اون میدونید که مرحوم کلینی عزبت بوده، هم عزبت بوده در بین محدثین، هم خب روایتش سند درست، سندش هم معتبره. عیاشی هم در تفسیرش این رو نقل کرده از یک کسی دیگه به نام حسین و ابی طلحه، ولی خب اینجا حسین و ابی طلحه اینجا که نقل کرده خدمت رو از کنه مرسل دیگه، روایت مرسل است، اعتباری نداره. میگه سأل تو عبدن صالحن علیه السلام، از عبد صالحی پرسیدم، عن قول الله عز و جل اولا مستم النساء فلم تجدوا ما انفتهم مسعیدا طیبا ما حد زاله. این که آب وجدان پیدا، آب پیدا نکردی حدش چقدره؟ فإن لم تجدوا بشراء قال فإن لم تجدوا بشراء و غیر شنا. مقصود این است که حال میخوای بخری یا اینکه نه. بعد دیگه این ساعت سیاه سن فتوا حالا این روایت صحیحه که میگه امام صادق، امام رضا که میگه باز بود. حالا اون جای خودش باز بگیم، اینجا که الان ما الان هنوز نظر دیگران رو من ندیدم، و به هر حال اینجا این روایت صحیح هست، قاعدتا باز طبقش فتوا داد. قال ان وجد قدر وضوء بما ان، اونجا هم که آیه چیز همین حرفو صاحب اوروان میگه، کسی هم حاشیه نداره. اگه همچین چیز بود حاشیه اوروان، الان مطلب صاحب اوروان هم میخواد حتی همین مسئله حج تشبیه میکنه به اینجا، تشبیه میکنه به این، و حاشیه هم ظاهرا نداره کسی. حالا اونم دوباره وارد وقتی وارد بحث شیم اونم مطرح خواهیم کرد. تو واسه چیز میاره، تو واسه حج آورده، اینو تشبیه کرده حج رو، میگه مثل اینجا، میگه این که باز مثلا مال کثیر بده برای اینکه مرکب بخره و داره، مثل اینجا مای وضو است، تشبیه به اینجا میکنه. خب لازرار نمیدونید دیگه، اصلا ما داریم بر همینجا داریم میگیم، میگیم اینجا با اینکه ضرر هست، میگه چیه؟ با این که لا ضرر هست حضرت میگه بخرید. این پس بندش لا ضرر اینجا رو نمیگیره. مثلا ما استدلال ما همینه. بعد میخوام بگیم اصلا لا ضرر ما احکام تکلیفی نیست. ما همین رو داریم میگیم. او به الف و کم بلغ،
میگه که چقدر میشه؟ قال علا قدر جدته. میگه هر چقدر هست، 1000 درهم باشه، 100,000 درهم، 100,000,000 درهم باشه، برای کسی که مشکل نباشه. دیگه حضرت اینجا هیچ چیزی نگفت، میگه علا قدر جدته، هر چقدر که میتونه، اگر توانشو داره هر چقدر میتونه بره بخره و این کار رو انجام. خب حالا نکتهش اینه، یه نکته دیگه حالا من اضافه کنم. این به نظر میسه از نظر فنی، به نظر ما، حالا هر کسی یه نظری داره دیگه، اینه که این قسمت لا ضرر رو شامل احکام تکلیفی نمیتوانیم بگیریم. خود قرائن مقامیه دارد که این روایت شامل احکام تکلیفی نمیشه. و ولی که یه نکته هم قابل توجهه، آخر روایتی که اینم حالا خود شما روش تأمل کنید، 8 نظر روش. یکی میگه مثل امام، اینا همه هم آدم های فحول هستن، یه آدم کوچیکی نیستن. یکی مثل امام میفرماید اصلا این دلالت نداره، اصلا نهیش نهی سلطانی، اصلا ربطی به اینجا نداره. یکی مثل شیخ الشریعه، باز اونم از فحول فقها هست، اونم میگه نهی اصلا، اینجا باز اینجا ربطی به اینجا نداره، که ربطی به حکم نداره، لازم حکم نیست. یکی مثل شیخ انصاری که اونم باز فحلیست از فحول فقها ها، اون میگه نه نفیه. آخ میشه با این اختلافی که خود بزرگان دارن میشه فتوا داد که احکام شرعی رو با این قاعده، با این روایت برداریم؟ مگه یک کسی خلاصه یه ظهوری بفهمه که خلاصه براش قانع کنه؟ خب اینم یه نکته است که به این سادگی نمیشه احکام تکلیفی. بله بله، اونجا که عقلم میگه که ضرر زدن با دیگرین هر چی هست از حسن و قبح عقلی تحسین که آقای چیزم میگفتش تو ضمن مباحثه، که شرعاً باید حکم داشته باشه، بله اونجا قبول داره، اونجا پشتوانه داره، غیر مضار قرآن هم هستش. ولی کن اینجا که مثلا اینجا که حکم تکلیفی است، میخوام نماز بخونم اینجا میخوام با لا ضرر، میخوام حج برم لا ضرر برداره، اینجا نمیتونیم بگیم، اینجا مشکل. یعنی بگیم یک این همه آقایون لااقل باز اگر همه اینها یه جور معنا کرده بودن باز یه جور، بله. ولی کن یه روایتی که فحول فقها در معناش گیر کردن، یکی مثل امام اونجور میگه، مثل شیخ شریعه اونجور میگه، شیخ انصاری اینجور میگه، اگر اینجوری هست چجوری ما میتونیم با به استناد یه همچین روایتی بیایم یه حکمی رو، یه قاعده‌ای درست کنیم، بنا بذاریم که بیایم چیکار کنیم؟ یک حکم، یک تکلیف الهی رو برداریم از دوش خودمون. بله اگر به حد حرج رسید، مثل همین بحثی که الان در حج داریم، که حج هر خود خدا گفته و همه هم قبول دارن حد مشقت کثیره، دین سهله و سم هستن، ولی که اگه در حد ضرر بود، ما دلیل قرصی که بتونیم روش وایسیم نداریم. علاوه بر این که ما گفتیم همین هم اونم که داریم، قدما هم بهش استناد کردن در چی؟ در اونجایی که ضرر به طرف دیگری بخواد بزن، به استناد حکم شرعی بخواد در ضرر به کسی بزن. آره قرینه مقامیه، قرینه مقامی. خب آره ما در معاملات نه احکام وزیر، نه احکام وزیر نمیگیم، میخوایم بگیم هر جایی که حکمی از احکام شارع ضرر به دیگری میخواد بزنه. توجه کردی؟ ضرر اونجایی که مربوط به خودم هست، توجه کردی؟ تکلیف خودم هست، اونم اینجا واسه انجام بدم. ولی کن من میخوام قاعده سلطنت استفاده از حکم شارعی که قاعده سلطنت هست استفاده کنم، ضرر به دیگری بزنم، اینجا نمیتونم. مثل شفعه، مثل همه مواد در معاملات، در هر جایی که میخوام از حکم شرعی استفاده کنم برای ضرر زدن به دیگر، مثل وصیت، امثال اینا، هر جایی که از حکم شارع میخوام سوء استفاده کنم و ضرر به دیگری، اونجا جایز. نه نه نه، فایده ضرر نه، من میخوام ضرر شارعی که نگفتش، که شارع نگفتی از وصیتی کن که ضرر خود غیر مضار. خب اگر بخواد بگه، هم بگه بله 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 بله، یعنی اینجا حد هست، حد گذاشتیم براش. چرا؟ من سر فلانی رو کالا گذاشتم دیگه، فایده ضرر منم دیگه. نه نه، اینجا فایده ضرر کسی که کلا مغبون که مغبون شده، یه کسی سرش رو کلا گذاشته، این همجا ضرر دیگه. های جزا بید تمامش کنیم. اما خب پس در بخش لا ضرر ما این رو محدودش میکنیم به اونجا که ضرر ناشی از فعل انسان باشه، اما لا ضرار رو ما قبول داریم. این فرموش آقای سیستانی به نظرم مثل این حرف خوبی هستش که بگیم لا ضرار اول هم دلالت بر نهی میکند که ضرر زدن درست نیست، هم دلالت میکند اگر ضرر زدن باشه، اگه کسی بخواد ضرر بزنه جلوش تو شاره میگیره. اینم بعید نیستش که از این جمله استفاده شه، هرچند که حالا مورد بحث ما اینجا نیست. خب حالا یه بحث دیگه مونده، این رو انشاءالله فردا بکنیم دیگه، از جلسه بعد از هفته دیگه بریم وارد خود بحث حج بشیم، و اون این که کثرت رو مبنای کسانی که خدمتتون عرض کنم که قاعده لازره رو قائل هستن که مثل شیخ کل احکام رو برمی‌داره، چه حکم تکلیفی باشه چه غیر تکلیفی، اگر بنابراین این کثرت تخصیص رو چیکار میکنن؟ این یه مشکله جدی است که این رو چیکار میکنن. حالا اگر کسی قومت قبول نکرده عرض ما رو و خاص مطلق بگه، اون کثرت تخصیص ها رو چیکار میکنن؟ این بحث بدی نیست که اینم مطرح کنیم دیگه، از این قاعده بگذاریم. غفر الله لنا و لکم.